ساعت 20 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رؤسای جمهور ایران و ترکیه بر حفظ یکپارچگی عراق و سوریه تاکید کردند. روسیه میگوید رهبر جبهه نصره در سوریه به شدت مجروح شده است. پادشاه عربستان روز چهارشنبه سفر رسمی خود به روسیه را آغاز میکند. سلام، مهدی طاهباز هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. حسن روحانی و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهور ایران و ترکیه بر حفظ یکپارچگی عراق و سوریه تاکید کردند. حسن روحانی در کنفرانس خبری مشترک خود با آقای اردوغان گفت از دیدگاه دو کشور عراق یک کشور واحد است، سوریه یک کشور واحد است و تغییر مرزهای جغرافیایی را به هیچ عنوان نخواهیم پذیرفت. آنکارا و تهران مخالف برگزاری همه‌پرسی در اقلیم کردستان عراق بودند و پس از برگزاری این همه‌پرسی اعلام کردند که در همکاری با دولت مرکزی عراق و با استفاده از ابزارهای اقتصادی و سیاسی و همچنین گزینه نظامی برای جلوگیری از جدایی اقلیم کردستان تلاش خواهند کرد. رجب طیب اردوغان هم در این کنفرانس خبری در تهران گفت قراری که مشترکاً با موساد داده شده مشروعیتی ندارد. اما وزارت دفاع روسیه میگوید ابو محمد جولانی رهبر جبهه النصره در بمباران هوایی روز سه‌شنبه در سوریه به شدت زخمی شده است. به گفته سخنگوی وزارت دفاع روسیه در این حملات هوایی 12 تن از فرماندهان جبهه النصره و 50 تن از اعضای آن که مسئول محافظت از جلسه مخفی رهبران گروه بودند کشته شدند. محل دقیق این حمله هوایی اعلام نشده است. رهبری این گروه تاکنون به گزارش‌های منتشر شده درباره کشته شدن ده‌ها تن از فرماندهان محلیان واکنشی نشان نداده. اما دست آخر، این که ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی امروز چهارشنبه سفر رسمی خود به روسیه را آغاز می کند. رهبران دو کشور روز پنجشنبه در کاخ کرملین دیدار و گفتگو می کنند. همکاری دو کشور در تولید نفت، جنگ داخلی سوریه و نقش ایران در منطقه از جمله مهمترین مسائل مورد بحث بین دو کشور هستند. این نخستین سفر رسمی یک پادشاه عربستان به مسکو در تاریخ روابط دو کشور است. هر دو کشور از بزرگترین صادرکنندگان نفت در جهان هستند و سال گذشته موفق شدند در همکاری با اعضای اوپک و دیگر کشورهای تولیدکننده نفت حجم صادرات جهانی نفت را تثبیت کنند. مسکو و ریاض در برخورد با بحران سوریه مواضع متضادی دارند. مسکو یکی از حامیان اصلی بشار اسد است، در حالی که عربستان از آغاز بحران سوریه حامی مخالفان مسلح بشار اسد بود. در مورد ایران نیز سیاست دو کشور متفاوت است. مسکو و تهران روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی گسترده‌ای با یکدیگر دارند، اما تهران و ریاض هیچ گونه روابط دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی ندارند و رقیب یکدیگر در منطقه خاورمیانه به شمار می‌روند. در سفر رسمی ملک سلمان به مسکو قرار است چندین سند همکاری اقتصادی و تجاری به امضا برسد. خب، اما در آستانه سفر رئیس جمهوری ترکیه به ایران، رجب طیب اردوغان روز سه‌شنبه در آنکارا هدف سفر خود به ایران رو مشارکت در نشست شورای مشترک استراتژیک دو کشور و رایزنی با حسن روحانی رئیس جمهوری و رهبر ایران اعلام کرد. آقای اردوغان همچنین بررسی همه‌پرسی اقلیم در شمال عراق را از جمله مطالبی خوانده که در رأس دستور کار سفر خود به تهران قرار دارد. بیشتر بشنویم در گزارشی از جواد کوروشی.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه 12 مهر برای گفتگو با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی وارد تهران شد. در این سفر که به دعوت حسن روحانی انجام می‌شود، آقای اردوغان با حسن روحانی رئیس جمهوری دیدار و گفتگو کرد. قرار است وی با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز دیدار کند. آقای اردوغان همچنین در چهارمین نشست هیئت عالی شورای همکاری دو کشور هم شرکت کرد. حسن روحانی و رجب طیب اردوغان مشترکاً ریاست این شورا را بر عهده دارند. به گزارش ایرنا، روز چهارشنبه در حضور رؤسای جمهوری دو کشور 4 سند همکاری‌های اقتصادی دو کشور امضا شد. همکاری‌های گمرکی، همکاری بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری ترکیه از جمله تفاهم‌نامه‌های همکاری دو کشور بود که به امضای مسئولین مربوطه دو کشور رسید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره امضای این تفاهم نامه ها گفت:
توسعه روابط بانکی بین دو کشور و تجارت با پول ملی دو کشور از تصمیمات مهم امروز بود. رفت و آمدها و ترانزیت کالا بین دو کشور در سه نقطه مهم مرزی به صورت 24 ساعته باشه.
حسن روحانی در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهوری ترکیه با اشاره به مسائل منطقه به ویژه سوریه و اقلیم کردستان گفت در این زمینه مذاکرات مفصلی میان دو کشور صورت گرفت و هدف نهایی دو کشور ایجاد صلح و ثبات و امنیت در کل منطقه است. رجب طیب اردوغان هم در این کنفرانس خبری با اشاره به رفراندوم در اقلیم کردستان عراق گفت هر دو کشور تأکید کردند که همه پرسی غیرقانونی که از سوی اقلیم کردستان عراق انجام شد را به رسمیت نمی شناسند. حبیب حسینی فرد تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان درباره اهمیت سفر رئیس جمهوری ترکیه به ایران به رادیو فردا میگوید جریان همه پرسی در اقلیم کردستان و بحران قطر و دیگر رویدادها در منطقه باعث نزدیکی ایران و ترکیه شده است.
سفر آقای اردوغان تو شرایطی انجام میگیره که هر دو کشور موضع خیلی متحدانه و سختی علیه این رفراندوم جدایی در کردستان عراق گرفتند و به نوعی حتی به لحاظ نظامی هم خب میبینیم رؤسای ستاد مشترک ارتشا دیدار داشتند و خب اینی که چجوری میخوان با این رفراندوم مقابله بکنند، اینی که به خصوص ترک ها هم که تا حدودی بیاق بودند جفت شده بود مثلا معاملاتشون با دولت اقلیم، الان به لحاظ جدایی این منطقه بیش از پیش احساس خطر میکنند، تو این رابطه با ایران ظاهرا تو موازه مشترک قرار گرفتند. قبل از اونم خب ما میبینیم که هم در مورد سوریه بیش از پیش ترک ها و ایران و روسیه با هم نزدیک شدند تو چارچوب ایجاد مناطق تنش کمتر و مسائل دیگه، و علاوه خب مسئله قطر، بحران قطر هم که پیش اومده ایران و ترکیه رو بیش از پیش به هم نزدیک کرده و در کنار قطر قرار داده. اینها همه در کنار هم به علاوه اون معضلی که ترک ها در باش روبرو اند و اونم جریان آقای زراب، اون فرد که برای تبعیت دوگانه ایران و ترکیه که جریان در شکستن تحریم ها از طرف ترکیه برای ایران نقش اساسی داشت و الان در آمریکا در حبس، مجموعه آن مسائلی که این نواخر بیش از پیش اتحاد و نزدیکی این دو تا به وجود آورده کم نیستند. ولی باز از یاد نباید ببریم که هر دو کشور لحاظ دعوی منطقه ایشون به لحاظ منافع متفاوتی که دارن نمیتونن به طرف یک اتحاد استراتژیک تمام و کمال برند.
قدیر گلکاریان استاد روابط بین الملل در دانشگاه قبرس پیرامون تفاهم‌نامه‌ای اقتصادی امضا شده میان ایران و ترکیه به رادیو فردا میگوید ترکیب هیئت ترکی که به ایران رفتند نشان میدهد که دو کشور بر گسترش روابط اقتصادی و تجاری خود تاکید دارند.
با توجه به هیئت همراه آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، مشخص بود که اهداف کاملا جدی در وجود داره. حجم مبادلات تجاری که از سالهای گذشته از هدف این بود که به 30 میلیارد دلار رسیده باشه، به طور جدی این مورد تاکید قرار گرفت و قرار شده که این حجم حتما عملی بشه. دومین مورد هم تفاهم‌نامه‌ای است که بین بانک‌های مرکزی دو کشور انجام گرفت. دو کشور به منظور نجات اقتصاد دو کشور فشارهای ارزی در بازار جهانی کاهند دست به این کار زدند و قرار شده که مبادلات تجاری ایران و ترکیه با پول ملی دو کشور انجام بگیره. سومین قضیه مهمی که در این بین هست سطح افزایش مسافرت‌های گردشگری بین ایران و ترکیه است که تا به امروز غالبا یک طرفه بوده و تاکید بر این شده است که به طور متوازن و دو جانبه این انجام بگیره، که این در شرایط ایران در سال 2018 برنامه تبریز 2018 رو برای جذب توریست‌های خارجی که تبریز به عنوان پایتخت کشورهای اسلامی محسوب میشه در سال 2018 یکی از رویکردهای مهم و نقطه عطفی در حقیقت افزایش سطح مبادلات گردشگری.
آقای روحانی مبارزه با تروریست را به عنوان یکی از اهداف دو کشور خواند و گفت ما با هر گروه تروریستی هر کجا که باشد و هر نامی که داشته باشد مبارزه میکنیم. رؤسای جمهوری ایران و ترکیه در دیدار امروز خود در مورد نشست آستانه نیز گفتگو کردند. ایران و ترکیه در کنار روسیه در پایتخت قزاقستان گفتگوهایی را ترتیب دادند که محور آن جنگ داخلی سوریه است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما روز سوم مهر ماه بقایای جسد سوخته یک پسر 19 ساله در روستایی در اطراف مهاباد آذربایجان شرقی کشف شد که بعد از تحقیقات پلیس مشخص شد 4 دوست او به دنبال یک درگیری این جوان رو به قتل رسونده و پیکر نیمه جان او رو سوزاندند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش بنیامین صدر.
در ماه‌های اخیر خبرهایی در رسانه‌های ایران منتشر شده که هر یک از وقوع جرایمی خشن در جامعه ایران حکایت می‌کند. خبرهایی همچون آزار جنسی کودکان و قتل آنان یا وقوع نزاع‌های خونین و هولناک. در آخرین خبر به دنبال کشف جسدی سوخته در اطراف مهاباد استان آذربایجان غربی 4 جوان بازداشت شدند که به قتل صادق دوست 19 ساله خود اعتراف کردند. این 4 جوان مهابادی که برای گردش و به همراه مقتول به بیرون شهر رفته بودند، پس از درگیری با مقتول او را با ساطور از پا درآوردند و سپس در حالی که نفس می‌کشیده به آتش کشیدند. مهرداد درویشپور جامعه شناس مقیم سوئد درباره انتشار خبرهای هولناک و وقوع جرایم خشن با تاکید بر نقش عامل‌های فردی در وقوع چنین جرایمی می‌گوید:
اون چیزی به شکل کلان‌تر میشه راجع بهش سخن گفت اینه که در جامعه‌ای که هم با گسترش شکاف‌های طبقاتی، فقر، ناهنجاری‌های اجتماعی و بیماری‌های روانی روبرو شویم، امکان بروز این در واقع خشونت‌های جنون‌آمیز بیشتر میشه. در ایران این ناهنجاری صرفاً محصول گسترش شکاف‌های اقتصادی نیست. ساختار نظام سیاسی جامعه ما نوعی ناهنجاری رو در سطح جامعه افزایش میده. جامعه که نتونه در واقع به گونه سالم افرادش کمک بگیرن، یاری بگیرن، این ناهنجاری ها جایی به شکل انفجاری خودش رو بازتاب میده و میتونه خشونت‌های جنون‌آمیز رو در بر داشته باشه.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، 4 جوان بازداشت شده که در ماجرای قتل فجیع دوست 19 ساله‌شان دست داشتند، در اعترافاتشان انگیزه خود را انتقام جویی و تسویه حساب عنوان کردند. به گزارش پلیس 4 عامل جوان این جنایت تصور می‌کردند که با سوزاندن جسد دوست صمیمی‌شان هیچگاه راز این جنایت فاش نمی‌شود. مهرداد درویشپور در توضیح زمینه‌های وقوع چنین جرائمی در جامعه می‌گوید که در ایران نظام سیاسی به نوعی ابزار رواج خشونت و قبض‌زدایی از آن را فراهم کرده است.
چند پیش فردی رو دار زدن در خیابان، هزاران نفر هم جمع کردن. شما وقتی با جره ثقیل فردی رو بلند می‌کنید، در واقع به قتل می‌رسونید و لحظه‌های ارتعاش بدن این فرد که داره جان میده در معرض نمایش عمومی گذاشته میشه، خب این چه پیامی به شهروندان منتقل می‌کنه؟ این جامعه رو نسبت به خشونت واکسینه می‌کنه و عادی سازی صورت می‌گیره و اگر شهروندی ببینه دولتش با افتخار قتل و خشونت رو در معرض نمایش عمومی میگذاره، یک گام میتونه فراتر بده و در واقع اون خشونت رو هیجان آمیز ترش بکنه. غیر از این، ببینید وقتی داعش مثلا اونجا سر میبره و اینو تو یوتیوب گذاشته میشه و در سطح وسیع مخاطب پیدا میکنه، بسیاری از افراد هم الهام میپذیرن از این خشونت هایی که به نمایش گذاشته میشه اوریان، و هم برای اینکه خودشون مخاطبی هم پیدا بکنن، این خشونت ها رو میتونن به گونه بسیار بسیار شدیدتر انجام بدن، برای اینکه بتونن به یک معنی این ناهنجاری های خودشون رو به عنوان حتی یک افتخار در معرض نمایش عمومی بگذارن.
این در حالی است که همزمان با بازداشت متهمان واقعی مهاباد، فیلمی از صحنه قتل پسر جوان به دست آمده که در آن دوستان مقتول از صحنه قتل و آتش زدن جسد او تصاویری ضبط کرده بودند. مهرداد درویشپور جامعه شناس میگوید که در ایران و جوامع مشابه به دلایل فرهنگی و اجتماعی میل به نوعی خودنمایی در خشونت ورزی نوعی مشروعیت پیدا کرده است.
ببینید وقتی ما در مراسم مثلا عاشورا میبینیم که خودزنی و نوعی سادومازوخیست که افراد خودشونو میزنن خون ریخته بشه، نوعی خشونت عریانه. این در جامعه به نوعی مشروعیت پیدا کرده. عجیب نخواهد بود که افرادی که در اون جامعه با ناهنجاری ها دشواری های بیشتری روبرو هستند، سعی کنن این خشونت رو به گونه مبالغه آمیزتر به کار ببرن و اگر دولت به الگویی برای مقابله با خشونت تبدیل نشه، بیم این میره که این خشونت ها هم فراگیرتر بشه و هم روز به روز جنبه مبالغه آمیزتر و شدیدتری به خود بگیره.
رسانه های ایران به نقل از مسئولان پرونده و پلیس گزارش کردند که 2 نفر از عاملان جنایت مهاباد هنوز به سن قانونی نرسیده و کمتر از 18 سال سن دارند.
خب، گزارش بنیامین صدر بود در رابطه با پیدا شدن جسد سوخته پسر 19 ساله در اطراف مهاباد آذربایجان. ممنون که با ما همراه بودید. نیم ساعت دیگه، کمتر از نیم ساعت دیگه با سرخط خبرها دوباره باز خواهیم گشت.